سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به محضر مبارک امام زمان علیه السلام صلواتی ختم بفرمایید. شادی ارواح طیبه دو امام مجاهد ما، امام خمینی کبیر و امام خامنه ای شهید، هم صلوات قراء دیگری هدیه کنید. شادی ارواح طیبه همه شهدای از اهل اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، سه دفاع مقدس و همچنین شادی ارواح طیبه شهدای قیام خونین 15 خرداد که امروز سالگرد شهادت آنهاست، صلوات سوم را قرائت‌تر ختم بفرمایید. خب امسال تقارن داشت، ایام ارتحال امام و سالگرد قیام 15 خرداد که به نوعی بیعت با ولایت هست، با عید ولایت، عید الله اکبر، عید سعید قدیر، به محضر مبارک مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام هم صلوات دیگری بفرست. دیروز پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی خامنه ای مدظ الله العالی به مناسبت سالگرد ارتحال امام قرائت شد که به نوعی بیعت ایشون و همه ملت ایران با مبانی و سیره و آرمانهای امام راحل و امام شهید ما بود و در اون پیام پرمعنا ایشان نکات بسیار مهمی رو متذکر شدند، از جمله اونها توجه دادن به نقش مردم در وصیت‌نامه الهی سیاسی امام بود که انشاءالله میخوام تلیعه بحث ما با قرائت اون بخش از بیانات امام در صحیفه و در وصیت‌نامه امام شروع بشه. امام در وصیت‌نامه الهی سیاسی خود اشاره می‌کنند به مجاهدت‌های بی‌نظیر ملت ایران و نکته بسیار مهمی که در اون اشارات امام هست این که مردم ایران در عصر حاضر از مردم صدر اسلام در عهد رسول الله و در عهد امیر المؤمنین بهتر و بالاترن. این اشاره حکیمانه رهبری در پیام تاریخی دیروز اون امتداد خط استوار ولایت و پیوند فکری و معنوی بین این سه رهبر رو بار دیگر نشان میده. امام در وصیت‌نامه اینطور می‌فرمایند: من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کوفه و عراق در عهد امیر المؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما می باشند. آن حجاز که در عهد رسول الله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتن که خداوند تعالی در سوره توبه با آیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است و آنقدر به ایشان دروغ بستند که به حسب نقل در منبر به آنان نفرین فرمودند و آن اهل عراق و کوفه که با امیرالمؤمنین آنقدر بدرفتاری کردند و از اطاعتش سر باز زدند که شکایات آن حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف است و آن مسلمانان عراق و کوفه که با سید الشهدا آن شد که شد و آنان که در شهادت دست آلوده نکردند یا گریختند از معرکه و یا نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع شد، بی تفاوت بودند. اما امروز مردم ایران در دوره نهضت امام چه ویژگی دارند؟ اما امروز می‌بینیم که ملت ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم پشت جبهه ها با کمال شوق و اشتیاق چه فداکاری ها می‌کنند و چه حماسه ها می‌آفرینند و می‌بینیم که مردم محترم سراسر کشور چه کمک های ارزنده می کنند و می بینیم که بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره های حماسه آفرین و گفتار و کرداری مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبرو می شوند و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان. این نکته‌ای که برادر عزیز ما فرمودند در پیوند بین ایران و اسلام، امام در این در رمز و راز این که چرا مردم ایران اینطور در صحنه اند تصریح میکنند. در صورتی که میگه مردم ایران چرا فضل دارند، فضیلت دارند بر مردم صدر اسلام، این همه مجاهدت میکنند، در صورتی که نه در محضر مبارک رسول الله هستند و نه در محضر امام معصوم صلوات الله علیه و نه و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف است و اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نموده و ما همه مفتخریم که در چنین عصری در پیشگاه چنین ملتی می باشیم. این بیانات امام رضوان الله علیه هست در ستایش ملت شریف و قهرمان ایران که در وصیت‌نامه ایشون منعکسه. خب طبیعتاً رهبران الهی پیام‌هاشون عاری از غلو و اغراق و هر نوع شائبه‌ای از این سنخ، شائبه‌هایی است که در کلام افراد عادی هست. اونها جز حق و حقیقت و قول سدید چیزی نمی‌گویند، با مشرب پیامبران نطق می‌کنند، کلمه‌ای بالا و پایین نمی‌گویند. سؤالی که مطرح میشه، چه چیز باعث شد که امام، اون مرد خدا، اون ولی خدا، اون حکیم دوران، مردم ایران رو اینطور ستایش کرد؟ جهتش مشاهده حضور اونها و مجاهدت‌های اونها از ابتدای نهضت تا زمان تقریر این وصیت‌نامه است که سالهای پایانی عمر شریفشون نوشته شده. و یکی از مهمترین جلوه‌های مجاهدت و حضور حماسی مردم ایران در نهضت امام در قیام خونین 15 خرداده. در چنین روزی در سال 1342 وقتی که در سحرگاه امام دستگیر شد و خبر دستگیری امام به اطراف و اکناف قم و سایر شهرها رسید، مردم به صورت خودجوش و یک پارچه به خیابان ریختند. این همون اتفاقی که در اسفند ماه 1404 و هنگام شهادت رهبر عظیم الشأن ما اتفاق افتاد که مردم به خیابان آمدند و هنوز که هنوز است در خیابان حضور دارند و حضور دارید. چند نکته در مورد قیام خونین 15 خرداد باید عرض کنم و اولا تشکر کنم از عزیزان ما که در پاس داشته این قیام خونین موضوع بحث رو قرار دادن. نکته اول این که قیام 15 خرداد کاملا خودجوش اتفاق افتاد. هیچ کدوم از این نهادهای تبلیغاتی و این تشکیلات تبلیغی که الان وجود داره، دستگاه‌هایی که وجود داره، رسانه‌هایی که وجود داره، در اون زمان وجود نداشت. ضمن این که سرکوب شدید و خفقان شدید از سوی دستگاه و رژیم پهلوی نیز اعمال می‌شد. با این وجود مردم به محض شنیدن خبر دستگیری امامشون و رهبرشون و مرجعشون به خیابان ریختن. نکته دوم این که عده زیادی از مردمی که در 15 خرداد 42 قیام کردند اصلا امام رو ندیده بودن و اون چیزی که اونها رو به خیابان آورد اون انگیزه الهی و ارادت قلبی نسبت به یک ولی خدا بود. اینکه مردم شعار میدادن دست خدا عیان شد، این از همین قبیل بود، از همین سنخ بود. این مردمی که قبل از اعلان و انتخاب خبرگان رهبر خودشون رو شناسایی کردن و اعلان کردن، امتداد اون اقدام و قیام مردم در 15 خرداد 42 بودن. با اراده الهی اونها به میدان اومدن. نکته سوم این که حضور مردم در خیابان از سنخ بعضی اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز بی خطر نبود. اونها زیر تهدید کشتار بی رحمانه و گلوله به خیابان آمدند و یا مرگ یا خمینی گفتند. این خیلی فرق میکنه با سایر کمپین های تبلیغاتی و اجتماعاتی که گاهی در سراسر دنیا به عنوان یک میتینگ تبلیغاتی سیاسی اتفاق می افتد. مردم می دانستند که قرار است شهید شوند، اما پای شعارشون، پای آرمانشون، پای مطالبه حفظ امام و رهبرشون تا پای جان و تا شهادت ایستادند. همین که در خلال جنگ رمضان هم بار دیگر تکرار شد. شما می دیدید در این اجتماعات در اون 40 روز دفاع مقدس سوم گاهی انفجاراتی صورت می گرفت، تهاجماتی صورت می گرفت، گاهی از ملت که با خانواده به میدان آمده بودند می پرسیدن آیا نمی ترسید خودتون و خانوادتون در معرض خطر باشید. اونها با کمال شهامت و شجاعت و شهادت طلبی در میدان حاضر می شدن. نکته دیگر این که در قیام 15 خرداد هیچ کدوم از این احزاب سیاسی و جریانات سیاسی مختلف و روشنفکران مدعی مردم دوستی هیچ نقشی نداشتند. مرحوم آقای شیبانی که اون زمان مسئول شاخه دانشجویی نهضت آزادی بوده و در زندان بودن اینهای جمعی از سیاسیون، میگه که در زندان این اعضای سران نهضت آزادی که به اصطلاح نزدیکتر بودن از جهت تدین به روحانیت و مردم متدین، میگفت اینها میگفتن این 15 خرداد یک مشت چاله میدانی اومدن جلوی اصلاحات رو گرفتن. یعنی نه تنها در شکلگیری این قیام هیچ نقشی نداشتن، بلکه بعضن خودشون رو عقل کل میدونستن و تخطئه میکردن. این هم باز در قیام اخیر ما میبینیم در حضور میلیونی مردم هیچ جناح و جریان و حزب و دسته و تشکیلات سیاسی محوریت نداشت. خود مردم در بیعت با ولایت به میدان اومدن. بله، در مصادره کردن، منحرف کردن، جهت‌دهی حزبی و باندی و جناحی و اختلاف درست کردن، اینها اومدن برای خرابکاری دخالت کردن، اما برای این حضور و برای ساماندهی این تشکیلات میلیونی ما مدیون هیچ حزب و تشکیلاتی نیستیم جز همون حزب الله، همون امت حزب الله. مسئله دیگه این بود که امام راجع به 15 خرداد دو مطلب تاریخی گفتند و اگر کسانی این علم احیای یاد و نام قیام 15 خرداد رو در دست داره باید به خودش افتخار کنه و هر کسی بشنوه این جملات امام رو حتما هر سال برای این قیام خونین سالگرد خواهد گرفت. امام فرمودند اولا قیام 15 خرداد تلیعه نهضت بود، اون نقطه عطف مؤثری که تحولات شتابزای نهضت از اونجا نشأت گرفت 15 خرداد بود، با اینکه قیام چند ماه قبل از این شروع شده بود، در مهر 41 شروع شده بود، اما آنها میگن تلیعه نهضت قیام 15 خرداد بود. نکته دوم، امام میفرمایند من الالعبد 15 خرداد را عزای عمومی اعلام میکنم. راجع به هیچ حادثه دیگه ای امام این تعبیر رو ندارن. این خیلی مسئله مهم و اساسی هست و این رو به شما عرض کنم، تنها جایی که اشک امام در حضور انظار در آمده است وقتی است که امام بعد از آزادی از حصر، آزادی از زندان و وارد شدن به حصر خانگی، اونجا یک فرجه اتفاق افتاد که ایشون تونستن ملاقات کنن با تعدادی از مردم و روحانیون مبارز و اونجا تازه اولین بار شنیدن بعد از 2 ماه که مردم در 15 خرداد اینطور به خاطر ایشون به خیابان آمدن و اینطور جانفشانی کردن. با شنیدن این خبر وقتی بلند شدن مردم رو دیدن که دارن نسبت به ایشون ابراز احساسات میکنن، اونجا اولین جا هست که امام به پهنای صورت گریه میکنه. امامی که برای مردم و شهدای 15 خرداد گریه کرد، کسی عشق او رو در شهادت آقا مصطفی خمینی ندید. اینقدر این اهمیت و عظمت داره. مرور کوتاهی کنم به بعضی دیگر از عرصه‌های حضور حماسی و شورانگیز مردم در نهضت امام و بحث رو جمع کنم و انشاءالله بعد در محضر شما عزیزان باشیم. یکی از عرصه‌هایی که باز مردم به صورت خودجوش و بدون هماهنگی و تنظیمات اولیه به میدان آمدند با شنیدن خبر شهادت حاجا مصطفی امام بود در 1 آبان 56. تا اون روز اعلان اسم امام حتی در رساله ها بیان فتوای امام ممنوع بود. در این رساله های چند مرجع اسم امام رو نمیتونستن برای درج فتوای ایشون بیارن. اما بعد از شهادت حاجا مصطفی اجتماعات چند هزار نفره برپا شد، ابتدا در مسجد اعظم قم 8000 نفر در اسناد ثبت شده که حضور پیدا کردن با سخنرانی آقای خزعلی خلخالی و شهید ربانی املشی، که دیگه بس شکسته شد و چند روز بعدش هم در مسجد ارگ تهران مراسمی با 12000 نفر برگزار شد. و بعد از این اجتماعات عظیم که اسم امام برده می شد و تجلیل و تکریم می شد از امام که تا اون روز اسم ایشون سانسور می شد، رژیم به فکر افتاد که باید امام را تخریب کند. لذا اون مقاله رشیدی مطلق، مقاله اهانت آمیز رو نوشتن، که بعد از نوشتن اون مقاله مردم قم به عنوان خواستگاه نهضت امام، به عنوان قرارگاه بصیرت در نهضت امام به پا خواستند، به میدان آمدند و قیام 19 دی 56 رو رقم زدند. مردم انقلابی سایر شهرها مثل تبریز در 29 بهمن و بعد به صورت چله های متوالی در پاستاش شهدای هر کدوم از این قیام ها به میدان آمدند تا این 40 های سراسری پیشبینی نشده توسط رژیم منجر شد به فرار شاه و بعد هم ورود امام. خب این رو باید عرض کنم، وقتی که امام تصمیم به ورود به ایران داشتن، هیچ کسی نه فقط از دشمن بلکه از دوستان امام و یاران انقلاب، یاران نزدیک امام هم فکر نمی کردن که امکان پیروزی وجود داشته باشه، حتی در سطح شهید مطهری. که شهید مطهری اون سفری که به پاریس میرن، اونجا تعجب میکنن از این اعتقاد و ایمان امام، که میگن من 4 ایمان در ایشون دیدم که یکی از اونها ایمان به مردم هست. و بعد همونطور که در پیام رهبر معظم ما دیروز اشاره شده بود، استقبال میلیونی از امام شد در 12 بهمن، استقبالی بی نظیر که در شدیدترین خطرها این استقبال صورت گرفت. این خیلی مهمه. در خاطرات هایزر بخوانید، ژنرال هایزر که برای انجام کودتای کورتاژ، کشتار چند میلیون نفره و سرکوب انقلاب اسلامی به ایران اومده بود، در اون خاطرات بخونید، در این شرایط و در این زمان اون اجتماع میلیونی در استقبال از امام صورت گرفت. و بعد از اون نخست وزیری دولت موقت که امام دستور دادن باید بیعت بشه، و نهایتاً فرمان شکستن کودتا، کودتای نظام، حکومت نظامی در شب 22 بهمن که اونجا هم باز خیلی ها به امام توصیه میکردن که این کار انجام نشه، اما امام با اتکاب عنایت امام زمان علیه السلام فرمان دادن که کودتا این حکومت نظامی شکسته بشه و این شکستن حکومت نظامی باعث شکست اون کودتای آمریکایی در راهی شده هم شد. بعد از اون هم که دیگه بهتر میدانید در دفاع مقدس مردم چه کردن، در بدرقه میلیونی و با شکوه امام چه کردن، در بزنگاه‌های حساس رئیس جمهوری که اونطور میلیونی انتخاب کرده بودن وقتی عزل شد به خاطر گل روی امام هیچ کسی اعتراض نکرد و وقتی که قائم مقام رهبری عزل شد توسط امام باز هم اعتراضی بلند نشد. اینها هر کدوم در یک انقلاب نوپا میتواند به کشتارهای میلیونی ختم بشه، همونطور که در انقلاب فرانسه و سایر انقلابها این رو ما دیدیم. اما اون مردم فهیم و ولایت مدار و بصیر همه این بحرانها رو به آسانی طی کردن. میخوام دو متن برای شما بخونم از این که از نگاه امام خیابان و مردم در عالی ترین سطوح از مناسبات سیاسی در این کشور نقش دارن. این که کسانی بگن مردم نیاز نیست نظر بدهند یا ما خودمون بهتر بلدیم، در مکتب هر سه رهبر ما هیچ جایگاهی نداره. شما یک صلواتی به روح امام و رهبر شهید ما بفرستید تا این متن رو برای شما بخوانم. خب 4 روز قبل از فرار شاه، اینو کسی بهش کمتر توجه میکنن معمولا، امام اعلان کردن که ما شورای انقلاب را تشکیل دادیم. یعنی چند ماه قبل شورای انقلاب تشکیل شده ولی چون مخفیانه بود تا اون موقع اعلام نکرده بودن. در 22 دی 57 امام اعلام کردن که ما شورای انقلاب تشکیل دادیم، اما اعضاش رو باز معرفی نکردن. در اون اعلامیه امام اینطور نوشتن: به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. ببینید امام در کنار اشاره به ولایت فقیه، یعنی میگن اگه از من میپرسید شما به چه حقی شورای انقلاب تعیین میکنید، با اتکا به دو قدرت، با اتکای به دو حق، یک چون ولی فقیه هستم به موجب حق شرعی و چون رهبر علل اطلاق سیاسی و اجتماعی هستم بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است. خب این رأی قاطع کجا ابراز شده؟ در خیابان. پس تعیین شورای انقلاب با تکیه بر خیابان صورت گرفته. و همینطور وقتی که در 15 بهمن حکم نخست وزیری بازرگان رو صادر می کنند، ابتدای اون حکم هم اینطور می نویسن، میگن بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، یک، احترام به اون نهاد قانونی و شرعی قبلی، دو، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع غریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، من شما را انتخاب میکنم. پس تمام بزنگاه‌های تاریخ نهضت امام و انقلاب اسلامی با حضور مردمه. به همین خاطر ایشون وقتی که پیروزی حاصل میشه میگن باید اصل نظام به رأی گذاشته بشه. همه گروه‌های سیاسی هم میان شلوغ میکنن، یکی میگه که جمهوری دموکراتیک اسلامی باشه، یکی میگه جمهوری دموکراتیک خالی منهای اسلام باشه. امام میگن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، ولی به رأی بگذاریم. امام این رو اعلام میکنن و مردم هم مصاحبه ها هست، میگن به چه چیزی میخواین رأی بدین؟ میگن همون چیزی که امام فرمودن، و اون رأی قاطع میلیونی بی‌نظیر. و بعد در فرایند تصویب قانون اساسی 5 بار به دستور امام پیشنویس قانون اساسی رو اینا منتشر میکنن. 2000 حاشیه و اظهار نظر راجع به پیشنویس قانون اساسی منتشر میشه، 60 پیشنویس کامل منتشر میشه. میگن مردم باید نظر بدن. و بعد انتخابات خبرگان، تصویب قانون اساسی، دوباره به رأی گذاشتن. یعنی یک اعتماد و ارادت و علاقه دو طرفه بین امام و مردم وجود داره. امام کسی نیست که مثل این سیاستمداران فریبکار رأی مردم رو و نظر مردم رو سوری قلمداد کنه، بخواد مهندسی کنه. واقعا اخذ نظر واقعی مردم و وفاداری به نظر اونها در حکمرانی سیره امام و سیره رهبر شهید ما بوده. که خب شما در وقایع اخیر هم دیدید همین خط و همین رویه در تمام بحران‌ها، در فتنه 88، در کودتای 1405، در همه این تحولات و حوادث، اون حضور حماسی مردم بود که کشور رو و انقلاب رو نجات داد. و این رو به عنوان حسن ختام عرض کنم، در سرزمینی با چنین مردمی امکان تکرار سقیفه وجود نداره. شاید خیلی ها بالاخره هوس کنن تکرار کنن اون ایام رو، اما این منتفیه. تا وقتی شما در خیابان هستید امکان تکرار سقیفه وجود نداره. امکان تحمیل صلح امام حسن علیه السلام وجود نداره. بله طبیعی است، ممکنه اهل دنیا، اهل قدرت از دشمنان خارجی و عوامل داخلی اونها هوس همچین کاری داشته باشند، اما با چنین مردمی امکان تحمیل صلح امام حسن وجود ندارد. امکان تکرار واقعه تلخ عاشورا و اون ذبح عظیم وجود ندارد. صلواتی ختم کنید.
اللهم صل علی محمد.
دست اجازه از محضر حضرت آیت الله رجوی. پس با وجود این ملت مبعوث شده شهادت طلب، امکان تکرار سقیفه، امکان تکرار و تحمیل صلح امام حسن علیه السلام، امکان تکرار عاشورا و اون قربانگاهی که ولایت و یاران وفادارش به اونجا رفتن، وجود نخواهد داشت. و دشمنان این انقلاب این خیالهای خام را به گور خواهند برد و انشاءالله در آرزوی تسلط به این ملک و این مملکت خواهند مرد. از خداوند میخواییم که ما رو در زمره پابرهنه های در بیعت این سه امام مجاهد و شهادت طلب ما از دنیا ببرد و از خداوند میخواییم عاقبت ما را ختم به خیر و ختم به شهادت بفرماید. با ذکر صلواتی در خدمت شما هستم اگر سوالی باشه.